اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 7 ماه فوریه پیشکش میکنم. فعالان مدنی و باشندگان بامیان میگن که ادامه کار سرپرستان در بسیاری از نهادهای حکومتی سبب کاهش موثریت خدمات شده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. و اما قبل از پخش گزارش ها از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که احد عزیزاده به توجه میرسانم.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در برنامه یاددهانی از 29مین سال روز شکست و خروج قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان گفت که برای حل وضعیت کنونی در این کشور و تأمین صلح رای حل سیاسی می خواهند. رئیس جمهور غنی افزود که طرحی را به منظور تأمین صلح آماده کردند، اما در مورد این طرح معلومات بیشتر ارائه نکرد.
ما رای حل سیاسی میخواییم و در کنفرانس کابل دوم کابل که پیش روی ماست حکومت وحدت ملی طرح صلح خود را ارائه خواهد کرد. اما ملت هم باید سوال کنه که کسایی که صلح نمیخواین از خاطر منافع است، از خاطر وابستگی است، از خاطر تعلقات است یا از خاطر از اینکه شکایت دارد.
حکومت افغانستان دومین دور نشست پروسه کابل را به تاریخ 28 فوریه مصادف با 9 حوت سال روان شمسی برگزار می کند. طالبان 8 سرباز پلیس نظم عامه را در ولایت فرا کشتند. مقام های محلی ولایت فرا می گویند این رویداد شب گذشته در منطقه نلک ولسوالی بالا بلوک این ولایت به وقوع پیوسته است. ناصر مهری سخنگوی والی فرا به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت طالبان مسلح با استفاده از تاریکی شب هنگامی که شماری از سربازان افغان در حال استراحت بودند بر یک پوسته امنیتی سربازان پلیس نظم عامه حمله گروهی را انجام دادند. آقای مهری میگوید در درگیری 6 ساعته بین قوای افغان و گروه طالبان 8 تن از سربازان پلیس نظم عامه جان باختند. سخنگوی والی فرا میگوید به دنبال این درگیری قوای کمکی افغان به این ساحه اعزام شدند که در نتیجه درگیری متقابل همچنان 12 تن از افراد گروه طالبان کشته و 3 تن دیگر نیز زخمی شدند. نریندرا مودی صدر اعظم هند و حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در دیدارشان در دهلی جدید توافق نشان دادند که تلاشا برای آوردن ثبات به افغانستان را تشدید بخشند. در سومین روز سفر آقای روحانی به هند، آقای مودی از وی با مراسم خاص پذیرایی کرد و پس از صحبت با وی تعهد هند مبنی بر کمک با افغانستان را در ساحه‌های صلح، امنیت و رفاه تصریح بخشید. گرچه صدر اعظم هند گفت که آنان خواستار محو دهشت افغانی در سطح منطقه و جهان می باشند، اما هیچ یکی از رهبران مشخصا از پاکستان نام نبردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در دهلی جدید در رابطه با بهبود رابط میان هند و ایران خوشبینی نشان دادند. آقای روحانی به روز پنجشنبه عازم هند شده بود و نخست به شهر حیدرآباد و سپس به دهلی جدید رفت. هند در صدد توسعه بندر چابهار ایران می باشد تا از آن طریق بتواند مرادات تجارتی خیش را با افغانستان و آسیای میانه افزایش دهد. یک محکمه در پاکستان مردی را که به تجاوز جنسی بر یک دختر خردسال و کشتن او متهم بود به 4 بار اعدام محکوم کرد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
عمران علی 24 ساله در قضیه قتل زینب 6 ساله از سوی یک محکمه ضد دهشت افغانی در ایالت پنجاب پاکستان مورد محاکمه قرار گرفت. سرانوالان میگویند که افزون بر این عمران علی در قضایای قتل حداقل 7 کودک دیگر در شهر قصور پنجاب نیز متهم می باشد. زینب 6 ساله ماه گذشته میلادی ناپدید شده بود و سپس جسدش در یک میدان کثافات یافت شد و معلوم گردید که او مورد تجاوز جنسی هم قرار گرفته بود. قضیه زینب خشم مردم را در سراسر پاکستان برانگیخت.
هیئت ویژه حقیقت‌یابی که در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تحقیق می‌کند، 13 تبع و 3 نهاد روسیه را به مداخله در این انتخابات متهم کرده است. شرح بیشتر را حفیظ آصفی تقدیم می‌کند.
رابرت مولر رئیس هیئت حقیقت‌یابی که دخالت روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا بررسی می‌کند، با نشر یک اتهامنامه ادعا کرده که روس‌ها تلاش داشتند تا در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را در برابر رقیب دموکراتش هیلری کلینتون کمک کند. در اتهامنامه 37 صفحه‌ای این هیئت آمده است که روسیه از سال 2014 با نشر پیام‌ها و اعلانات جلی تلاش‌های خود را به خاطر جهت دادن ذهنیت عامه به نفع دونالد ترامپ آغاز کرده بود.
از جانب دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و همسرش میلانیا ترامپ دیروز به ایالت زخمی شدگان واقعه گلوله‌باری در یک لیسه ایالت فلوریدا رفتند. در بازدید از شفاخانه که این زخمی شدگان در آن بسریعند، آقای ترامپ از کارمندان سی سپاسگزاری کرد و به زخمی شدگان شفای عاجل استدعا نمود. سپس او به دیدار منصوبین امنیتی رفت و با افسری که گفته می شود عامل گلوله‌باری را یافته و دستگیر کرده بود ملاقات کرد. در واقع گلوله‌باری روز چهارشنبه 17 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. FBI پذیرفت که قبلا به این اداره راجع به فرد مرتکب گلوله‌باری هشدار داده شده بود. با گزارش دکتران محلی و خبرگزاری دولتی سوریه، 6 غیر نظامی بعد از یک حمله نیروهای ترکی در شهر عفرین با مشکلات تنفسی و سایر علائمی که نشان دهنده استعمال گاز سمیم باشد مواجه شده اند. از سوی هم اردوی ترکیه با نشر خبرنامه هفتوار خود روز شنبه گفته بود که آنان مهمات ممنوع شده را از سوی جامعه جهانی در عملیاتشان در شهر عفرین استفاده نمی کنند و نیروهای مسلح آنان همچو مهمات را نگهداری نمی کنند. یک هلیکوپتر نظامی حامل وزیر داخلی مکسیکو و والی ایالت اوهاکای آن کشور دیروز سقوط کرد که در نتیجه آن دو تن کشته شدند، اما به مقامات یاد شده زیان جدی وارد نگردید. وزیر داخلی مکسیکو و والی ایالت اوهاکا عازم مناطقی بودند که دیروز در آنجا زلزله شدید رخ داد، با آنکه شدت این زلزله در جنوب مکسیکو بنابر تخمین اداره زمینشناسی ایالات متحده به 7.2 به مقیاس ریکتر می رسید. هنوز گزارشی از تلفات ناشی از آن دادن نشده است. مقام‌های محلی می گویند که برخی از ساختمان‌ها زیان دیده و حدود 100,000 نفر از برق بی‌بهره شدند. پلیس نایجیریا میگوید که 3 حمله انتحاری ناوقت جمعه بر یک بازار ماهی فروشی بسیار مزهم در شمال شرق شهر مودیگیرو باعث کشته شدن کم از کم 18 تن گردید و 22 تن را مجروح ساخت. مسئولیت این بمبگذاری های مرگبار ایالت برنو را تا حال کسی به عهده نگرفته است. شهر مودگوری در ایالت برنو محل اصلی گروه های تندرو است که به دفعات توسط گروه های اسلامی مورد هدف قرار گرفته و از سال 2009 به این طرف 20,000 تن کشته شده و بیش از 2,000,000 نفر مجبور به ترک منازلشان شده اند. و ایتوپیا حالت اضطراری را برای 6 ماه در آن کشور بعد از استعفای صدر اعظم آن کشور وضع کرد. وزیر دفاع آن کشور اعلام کرد که این اقدام بعد از خشونت‌های اخیر در آن کشور اتخاذ شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. الهام توجه کنین به گزارش‌های برنامه خبری. حکومت افغانستان میگه که طرح را به منظور تامین صلح در کشور آماده کرده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که در دومین دور نشست پروسه کابل این طرح صلح ارائه میکنم. او همچنان گفته که صلح باید به گونه‌ای تامین شود که منجر به یک جنگ دیگر منطقه‌ای نشود. جزئیات بیشتر از همسام سیرت تقدیم میکنم.
حکومت افغانستان دومین دور نشست پروسه کابل را به تاریخ 28 فوریه مصادف با نوی حوت سال روان برگزار می کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در برنامه گرامی داشت از 29 سال روز شکست و خروج قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان گفت که برای حل وضعیت کنونی در این کشور و تامین صلح راه حل سیاسی می خواهند. رئیس جمهور غنی صلح را ضرورت ملی خواند اما گفت که صلح باید به گونه‌ای تامین شود که مقدمه جنگ وخیم دیگر منطقه‌ای نباشد و برای این مسئله نیاز به تعهد است. آقای غنی در ادامه افزود که حکومت افغانستان برای این تعهد آماده است و با برابر شدن شرایط در نشست پروسه کابل در این مورد بیشتر صحبت خواهند کرد. رئیس جمهور غنی افزود که طرح را به منظور تامین صلح آماده کرده اند اما در مورد این طرح معلومات بیشتر ارائه نکرد.
ما رای حل سیاسی می خواهیم و در کنفرانس کابل دوم کابل که پیش روی ماست حکومت وحدت ملی طرح صلح خود را ارائه خواهد کرد. اما ملت هم باید سوال کنه که کسایی که صلح نمی خواهن از خاطر منافع است، از خاطر وابستگی است، از خاطر تعلقات است یا از خاطر از این که شکایت دارد.
در همین حال احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که این وزارت آمادگی های لازم را برای برگزاری دومین دور نشست پروسه کابل اتخاذ کرده و از 28 کشور و 5 سازمان بین‌المللی برای اشتراک در این نشست دعوت شده است. آقای مستغنی افزود که اکثریت آنان اطمینان دادند که در این نشست اشتراک خواهند کرد.
دعوتنامه ها برای اشتراک کشورها به سطح معین وزارت امور خارجه در نشست پروسه کابل فرستاده شدند و تا حال تعداد زیادی از کشورها و سازمانهای بین‌المللی که برای اشتراک در نشست پروسه کابل دعوت شدند از اشتراک خود در سطح معین وزارت امور خارجه و یا نماینده خاصشان برای افغانستان اطمینان دادند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت که آمادگی ها برای تامین امنیت پروسه کابل نیز ادامه دارد. آقای مستغنی افزود که چندین نشست به شمول نشست هماهنگی با نهادهای امنیتی برای تامین امنیت دومین نشست پروسه کابل صورت گرفته و به قدر کافی در این مورد بحث شده است. در همین حال وحید مژده مقام پیشین طالبان و تحلیلگر مسائل سیاسی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این نشست در صورت می تواند مؤثر باشد که خواستهای دو طرف درگیر که میخواهند صلح کنند در نظر گرفته شود. آقای مژده گفت که اگر نمایندگان طالبان در این نشست اشتراک نمی کنند حداقل نظریات آنان در نظر گرفته شود.
اگر خودشان شرکت نمی کنند لااقل نظرات را که اونا ارائه کردن تا کنون همون نظرات در نظر گرفته شود. آیا در این نشست این مسائل در نظر گرفته خواهد شد؟ من باور ندارم حکومت افغانستان چنین کاری را بکنه.
آقای مژده افزود که حکومت افغانستان طرح صلح را یک جانبه آماده کرده و این کار را برای کم کردن فشارهایی که به این کشور وارد شده انجام داده است. نخستین دور نشست پروسه کابل در مورد تامین صلح در افغانستان 16 جوزای سال جاری خورشیدی با حضور نمایندگان 27 کشور و سازمان بین‌المللی در کابل برگزار گردید. اما به باور تحلیلگران سیاسی این نشست نتایج قابل لمس نداشت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
همزمان با بزرگداشت از 29 سال روز خروج قشون سرخ از افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگه که تا دو سال دیگه تمامی مهاجران افغان از پاکستان برمیگردند. بخش اعظمی مهاجران در هنگام اشغال افغانستان از سوی نیروهای اتحاد شوروی وقت به پاکستان مهاجر شدند که تا کنون زمینه برگشتشان به افغانستان فراهم نشده. برخی از بازماندگان قربانیان تجاوز اتحاد شوروی پیشین به افغانستان خواهان مجازات عاملان کشتار افغان ها هستند. حسیب مودودی گزارش میده.
29 سال پیش با گذشتن آخرین افسر شوروی پیشین از این پل و ترک افغانستان به اشغال 9 سال 53 روزه افغانستان پایان داده شد. این اشغال که به جنگ تمام عیار میان افغان ها و نیروهای شوروی پیشین انجامید، بر بنیاد آمارها بیش از 1 میلیون کشته و نزدیک به 5 میلیون مهاجر به جا گذاشت. مهناز که در آن هنگام 14 ساله بود شبی را به یاد دارد که نظامیان حکومت پیشین به خانهشان حمله کردند و 4 برادر و پدرش را با خود بردند.
همون شبی که بردشانه تا وقتی که اون لیست 5000 برآمد دیگه ندیدیمشان. زیاد پشتشان گشتیم. تقریبا 5 سال همه روزه میگشت مادرم. باز روزای جمعه پلچرخی میرفتیم. روزای جمعه بود. روزای جمعه پلچرخی میرفتیم. اما نیفتیم.
اشغال افغانستان توسط شوروی پیشین 240 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان آسیب رسانید. این اشغال میلیون ها افغان را مهاجر و بیجا ساخت که بسیاری از آنان تاکنون هم قادر نشدند که به کشورشان برگردند.
تمام ارزش های
حال حکومت افغانستان میگوید که تا 2 سال دیگر مهاجران افغان را از پاکستان برمیگرداند.
همیشه از اینا یاد میکنیم، مگر بدبختانه تا هنوز هم شرایط معاصریت و شرایط رفاهی را فراهم نکردیم که این تعهد ملی خود را انجام بدیم و امید است که از یک طرف در 24 ماه آینده هدف را که ما میخواهیم ایست که تمام مهاجرین افغانستان از پاکستان دوباره با آغوش کشور خود بیاید. ما میخواهیم تمام اولویات خود را تغییر بدیم تا مهاجرین افغانستان از پاکستان پس بیاید.
اما این برای مهناز که میگوید آن شب همانند کابوسی بود که هیچگاه فراموشش نمیشود ظاهرا کافی نیست. میگوید که عاملان کشتار مردم باید محاکمه شوند.
میخوایم که قاتلینشان چی از اینا چی از دیگه مردم به محکمه کشانده شوند. ما نمیخوایم که اعدام شوند، لااقل به محکمه کشانده شوند و قبول کنند که ما قاتل هستیم، جنایت کردیم.
در اشغال بیش از 9 ساله افغانستان شوروی پیشین نیز حدود 15 هزار سرباز و افسرش را از دست داد. شوروی ها در هنگام حضورشان در افغانستان دست به ساخت و سازهای گسترده نیز زدند که نظیر آنها هیچگاه در افغانستان ساخته نشده بودند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
فعالان مدنی و باشندگان بامیان میگن که ادامه کار سرپرستا در بسیاری از نهادهای حکومتی سبب کاهش مؤثریت خدمات، افزایش فساد اداری و کندی در زمینه رفع مشکلات مردم شده. فعالان مدنی و باشندگان بامیان از حکومت خواستند تا هر چیز زودتر برای بهبود خدمات دولتی و مشکل سرپرستی ادارها پایان بدن. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میده.
برخی از فعالین مدنی و باشندگان بامیان میگویند که ادامه کار سرپرست رئیسان در ادارات حکومتی بامیان سبب شده است تا کارهای مردم در برخی از ادارات دولتی این ولایت به تأخیر انجام شود. آنان میگویند بیش از 6 نهاد دولتی در بامیان در طی 3 سال اخیر توسط سرپرست رئیسان اداره شده و این نهادها با بی‌سرنوشتی کامل به مشکلات مردم رسیدگی کرده نمیتوانند. ریاست صحت عمومی بامیان، ریاست معارف، ریاست منابع بشری ولایت، ریاست تنظیم آب، ریاست اطلاعات و فرهنگ و چندین اداره دیگر حدود 3 سال است که توسط سرپرست رئیسان اداره می شوند. حسین داد احمدی یکی از فعالان مدنی بامیان به رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید
سرپرستی خودش یک مشکل بسیار کلان است. سرپرست فقط اینقدر کار می تواند تا زمانی که ما یک رئیس انتخاب بکنیم در یک مدت انتخاب شدن چند ماه این بتواند اداره را کنترل بکنه، ولی متاسفانه حالا این به یک نرم تبدیل شده و در خیلی موارد ما سالهاست که می بینیم ادارات خیلی مهمی که مردم به او مراجعه میکنه و کارمندی و کار سرکارش همیشه با مردم است، مثل معارف، مثل صحت عامه، خیلی از نهادهای دیگه که کارهای مردم همچنان باقی مانده بخاطر سرپرست. از یک طرف سرپرست صلاحیت امضا را نداره، از یک طرف سرپرست بخاطر از اینکه سرپرست است و او منتظر از اینست که کسی دیگه میاد و من چون دوامدار نیستم او علاقه او شوق و او نوآوری هایی را که باید انجام بده انجام نمیده، بخاطر میگه من موقتی هستم و تبدیل میشم.
بر اساس قانون خدمات ملکی افغانستان هیچ فرد بیشتر از 6 ماه حق ندارد که در یک اداره به حیث سرپرست کار کند، اما در ولایت بامیان بامیان برخی ادارات تا 3 سال نیز توسط یک سرپرست اداره شده است. فعالین مدنی بامیان میگویند که سرپرستان از یک طرف از صلاحیت قانونی برخوردار نیستند که به فعالیت‌های بزرگتر بپردازند و از سوی هم عدم اطمینان آنان بر ادامه کارشان در این ادارات سبب کمکاری، موجودیت فساد و بی‌برنامگی در این ادارات شده است. اما عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان میگوید که در هیچ یکی از نهادهای حکومتی که توسط سرپرست اداره میشوند کمکاری وجود ندارد. آقای احمدی میافزاید
رئیس ایفای وظیفه بکنه و وضعیت ادارات مربوطه از حالت سرپرستی خارج شوه، این مربوط به مرکز میشه، ارتباط به اداره محلی بامیان نداره. اما آنچه که مربوط به اداره محلی بامیان میشه تعقیب و پیگیری قضیه است که ما بار طرف مردم به اداره مواصلت کرده و این رو به عنوان یک مشکل و چالش مطرح کرده. ما این مشکل و چالش را با مرکز شریک کردیم، با وزارت های مربوطه شریک کردیم.
اما باشندگان بامیان میگویند که بسیاری از ادارات خدمات ملکی که در سالهای اخیر توسط سرپرست رئیسان اداره میشوند هیچ برنامه مؤثر جهت بهبود عرضه خدمات برای مردم نداشته است. مردم شاکی‌اند که ریاست‌های معارف و صحت عامه به دلیل مدیریت ناسالم و ادامه کار سرپرست رئیسان عرضه خدمات صحی و تعلیم و تربیت در این ولایت در 2 سال اخیر به شکل قابل ملاحظه پایین آمده است. از سوی هم عبدالفرید احمد مسئول مطبوعات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کشور به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
کمیسیون در این مورد از همه ادارات خواستم تا پلانای استخدامشان هر وزارت در کمتر از 40 روز تهیه کرده امرای ما شریک بسازد تا ما مبستایی را که یا تا سرپرست اداره میشه یا هم خالی است این را اعلان بگذاریم تا رقابت آزاد صورت بگیره و مواجدین شرایط بیاین و متصدی بستان شوند.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی کشور میگوید که پروسه استخدام 17700 بست همکنون جریان دارد و 6000 بست دولتی دیگر در سطح افغانستان در حال بررسی است تا به زودی اعلام شود. مقامات این کمیسیون میگویند که به زودی تا چند ماه آینده به مشکل سرپرستی در تمام ادارات حکومتی افغانستان به خصوص در سطح ولایات کشور پایان داده خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ادامه گزارش ها دوستای عزیز برنامه، شما شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستین که ساعت 7 تا 10 شب به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه. پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. ایالات متحده و ترکیه توافق کردند تا تنش‌های خود در پیمان با جنگ سوریه و سایر موضوعاتی را که روابط متحده در از مدت ناتو را تهدید می‌کند کاهش بدن. ایالات متحده و ترکیه تعهد کردند همچنان تا در همکاری با هم دیگر از رویاروی شدید نظامی در سوریه جلوگیری کنند و در کنار هم قرار گیرند. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سفر 6 روز خود به شرق میانه با رفتن به ترکیه خاتمه بخشید. شرح بیشتر لیلی محبیب عظیمی تقدیم میکنم.
یک حمله نظامی ترکیه علیه محاصره افرین و حمایت واشنگتن از جنگجویان کردی در این کشور بحران خطرناکی را در روابط ایالات متحده و ترکیه ایجاد کرده است. اما پس از چند ساعت ملاقات خصوصی با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ترکیه بدون اشتراک هیچ همکار دیگر و یا مترجم، رکس تیلرسن وزیر امور خارجه و همتای او گفتند که از احتمال تشنج و بحران شدید جلوگیری کردند.
ما دیگر نمی خواهیم به تنهایی کار کنیم. ایالات متحده یک کار را و ترکیه کار دیگر را انجام خواهد داد. ما قصد داریم از همین نقطه به بعد با هم همکاری کنیم. ما قصد داریم تجهیزات نظامی را بسته و روی مسائلی که برای ما مشکلات ایجاد می کند تمرکز نماییم.
دانجه ده سویدیم ایلیشکیلریمیز کریتیک میره شمد.
ما این را تصحیح خواهیم کرد و روابط خود را ادامه خواهیم داد یا موضع خیلی ها وخیمتر را در پیش خواهیم داشت. اما با اراده که ما از دیروز به دین سو پیش رفتیم و مسائل را مطرح کردیم، برای عادی کردن روابط ما به نتیجه و روی کرده مهم دست یافتیم.
هر دو جانب گفتند گروه های کاری برای انجام کار روی جزئیات، از جمله جایی که سربازان برای جلوگیری از درگیری در سوریه قرار خواهند گرفت، ایجاد خواهد شد. در حالی که تلرسن ترکیه را ترک می گفت، یک محکمه ترکیه 6 خبرنگار به شمول دو برادر را که در طرح کودتای ناکام سال 2016 دست داشتند به حبس ابد محکوم کرد. تحلیلگران می گویند ایالات متحده و ترکیه هنوز هم در مورد سرکوب گسترده اردوغان در تقریبا تمام بخش های جامعه پس از کودتای ناکام دیدگاه متفاوتی دارند.
ایالات متحده برای مدت طولانی تلاش کرده است تا نوع دموکراتیزه کردن در ترکیه را ترویج نماید. اما من فکر می کنم متوجه شدند که اول آن بسیار موفقیت آمیز نبوده است و دومین که به اندازه کافی روی آنچه که اردوغان انجام می دهد تاثیرگذار نبوده است.
وزیر خارجه ایالات متحده آقای تلرسن مدت هاست که از دموکراسی در ترکیه حمایت کرده است و آن احترام به حاکمیت قانون، استقلال قضایی و مطبوعات آزادند که منبع استحکام و ثبات است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ولی هم آخرین گزارش. مقام های ایالات متحده تلاش میکنند تا در کنفرانس امنیت مونیخ که از 16 تا 18 فوریه ادامه داره، متحدین اروپایی خود ترغیب به آوردن تغییرات در معامله هسته‌ای با ایران بسازند. در رابطه گزارش داریم که عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
اسرائیل یکی از کشورهایی است که از احتمال قدرت اتمی شدن ایران احساس تهدید میکند، چون ایران برای نابودی دولت یهودی علنا ندا داده است. از این سبب رهبران اسرائیل از همکاران آمریکاییشان مانند مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، تمجید میکنند، چون او تهدید کرده است که کشورش از معامله چندین جانبه که برنامه هسته‌ای ایران را برای بیشتر از یک دهه منجمد میسازد خارج خواهد شد. پنس در این اواخر بیانیه در پارلمان اسرائیل ایراد کرده و گفته است که معامله هسته‌ای با ایران صرف تا اندازه ساختن چنین سلاح را به تأخیر می اندازد و این نتایج را ایالات متحده به هیچ وجه نمی پذیرد. با آنکه تهران ادعا دارد جاه‌طلبی های هسته‌ای آن محض برای مقاصد صلح‌آمیز است، ولی بسیاری از اسرائیلی ها این اطمینان را نمی پذیرند. یولی ادلستین رئیس پارلمان اسرائیل میگوید
ما در عرصه بین المللی دائم مشغول کاریم. خواسته ایم تا این موضوع را داخل اجندا نگه داریم. ما نمیگذاریم مردمان جهان با آن باور شوند که در یکی دو سال آینده همه چیز مطلوب شود. زیرا در قبال این معامله قدرت‌های بزرگ مانند ایالات متحده، چین، روسیه و اتحادیه اروپایی قرار دارند. ما در مورد مقاصد ایران به خوبی معلومات داریم. آنها این را احساس نمی کنند که ایرانی ها به توانایی خود در ساختن میزال های با برد طویل ادامه می دهند. آنها از این آگاهند که ایران از گروه های دهشت افغان در اطراف جهان پشتیبانی می کند. شاید آنها بگویند بله خیلی بد است تا آنها موافقت نامه را تغییر دهند. اما شرایط اروپایی ها را وادارد تا بدانند که نیاز به کنترل ایران دارند و برای این کار آنان احتیاج برای همکاری با ایالات متحده دارند.
نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با ایالات متحده متحدانه کمپاین را آغاز کرده است تا قدرت‌های اروپایی را متقاعد سازد که موقفشان را در معامله هسته‌ای با ایران که آن را به امضا رسانیدند سخت‌تر سازند. برخی از تحلیلگران امنیتی اسرائیل میگویند اروپایی‌ها باید به روششان تغییری وارد کنند و این موضوع را اعتراف کنند که آنها در قسمت تغییر دادن خصوصیت ایران اشتباه کردند. یاکوف آمدرور مشاور سابق امنیت ملی اسرائیل میگوید اما اروپا در برابر این نگرانی ها کدام نشانه از خود بروز نداده است. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی میگوید که این نوع نگرانی ها خارج از حیطه معامله هسته‌ای می باشد و باید از طریق نشست های دیگر برطرف گردد.
The unity of the international community is essential to preserve a deal
وحدت جامعه بین‌المللی که برای حفظ معامله ضروری است کار می‌دهد و این کار جهان را محفوظ‌تر می‌سازد. به این معنی که از مسابقه تسلیحاتی محتمل در منطقه جلوگیری می‌کند و ما توقع داریم تا تمام جناح‌ها سعی کنند تا این موافقت‌نامه کاملاً تطبیق شود.
افریم هالوی، رئیس سابق اداره استخباراتی موساد در اسرائیل می‌گوید اتحادیه اروپایی در حفظ معامله هسته‌ای برحق می‌باشد، خاصتاً در بخش استحکام روابط تجارتی با ایران.
Economically, to open up areas of
از لحاظ اقتصادی، باز کردن عرصه تجارتی، عرصه سیاحت، عرصه صنایع و
دوستان عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا که به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.